أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به خیار قبل بود، رسیدیم به استدلالی که مرحوم شیخ در خلاف و برخی از فقها دیگر کردند برای اثبات خیار قبل به قاعده لا ضرر و لا ضرار. البته فعلا ما تطبیق این قاعده را به لحاظ ضرر مالی مطرح می کنیم، نه ضرر حقی. ضرر مالی یعنی اگر این بیع قبل لازم باشد، مغبون مالیاً متضرر می شود و این خلاف قاعده لا ضرر هست. اشکالاتی به استدلال به قاعده لا ضرر شده بود برای اثبات خیار قبل. اشکال اول این بود که لا ضرر نهی است، اما جزمن کما علیه شیخ الشریعه و سید الامام و صاحب و کتاب آرائنا دام ذله، و یا احتمال این معنا وجود دارد کما هو صحیح، ولذا نمی شود به این قاعده استدلال کرد برای نفی حکم ضرری. اشکال دوم اشکال مرحوم آخوند بود که اثبات حق خیار نمی شود کرد با لا ضرر، بلکه جواز فسخ اثبات می شود که ممکن است جواز حکمی باشد. اشکال سوم اشکال مرحوم شیخ بود که فرمود در مواردی که آماده است قابل ما به تفاوت بدهد، لزوم بیع قبل ضرری نیست، که این اشکال رو ما پذیرفتیم. اشکال چهارم این بود که گفته می شود که از کجا معلوم که لزوم بیع در موارد بیع قبل حکم ضرری هست به قول مطلق. بله، مغبون متضرر می شود، قبول، اما به قول مطلق می شود گفت این حکم نفع ندارد، حکم زیان آوری است به قول مطلق؟ این محل اشکال است. ما در بحث لا ضرر عرض کردیم این که علما فرمودند که برخی از واجبات مثل جهاد، حج ضرری است، این درست نیست. اگر دینی وجوب دفاع نداشته باشد، این دین نقص دارد، وجوب جهاد حکم زیان آور نیست. در مجموع هنگامی که می سنجیم، جهاد چیزی است که یتوقف علیه حفظ نفوس المسلمین، حفظ بیزت الاسلام، ولذا وجوب جهاد در بخش احکام زیان آور باید مطرح بشود ابدا. وجوب حج، شما با یک سفر حج و صرف مقداری از مال منافعی که خودتان به دست می آورید و مجتمع اسلامی به دست می آورد این رو در نظر بگیرید. بعد می شود ادعا کنید که وجوب حج حکم زیان آور است به قول مطلق. عرض کردم زیان نسبی بحث دیگری است. شما اگر زیان نسبی رو حساب کنید، سفر تفریحی می روید زیان کردید، سفر زیارتی می روید زیان کردید. هم منافع معنوی، منافع معنوی یعنی بعد معنوی زندگی انسان تأمین می شود. ببینید شما سفر تفریحی می کنید، چند صد هزار تومان خرج می کنید، می روید سفر تفریحی، برگشتید هر کسی شما رو دید خاطرات سفرتون رو تعریف میکنید، میگید من این سفر برایم زیان داشت یا نه این سفر سفر مفیدی بود؟ بله بخشی از مالم رو صرف کردم ولیکن معادل آن نفع معنوی بردم. اگر واجب هم نباشد بالاخره شما ضرر مسترد به خودتان میشود. نه کلام داری که شما این سفر رو میگید من زیان کردم به اختیار خودم. شما اگر بیایید کتابتون رو آتش بزنید، خدا که نفرموده آتش بزنید، نه صحیحه بگید زیان کردم. اما اگر کتابتون رو بدید به یک، یا پولی بدید به یک فقیری، صدقه بدید، میگید زیان کردم. اتفاقا در روایت داریم 1000 درهم که میشه 100 گوسفند، هر گوسفندی 10 درهم بود، معادل 1 دینار. 100 گوسفند فرمود که ماء وضو ندارد، 1000 درهم آب وضو به او میفروشند. حضرت فرمود بخرد. در بعضی از نسخ روایت هست که اون چه به دست می آورد در مقابلش مال کثیر است. بزرگان ما مثل مرحوم آقای خویی فرمودن تخصیص می زنیم قاعده لاضرر را به این روایت صحیحه. آیا این روایت صحیحه تخصیص می زند قاعده لاضرر را، یا می خواهد بفرماید اصلا تخصصا این ضرر نیست؟ بله این که تمسک به آن در شبه مصداقیه شد. شما اول باید ثابت کنید که این حکم ضرری است تا به لاضرر تمسک کنید. اول اون کلام است که وجوب حج، من نفقه متعارف حج 2 میلیون است، اما به من میگویند باید 1 میلیون اضافه بدی تا ما بگذاریم شما حج بروی. مرحوم آقای خویی میفرماید نه لازم نیست شما این 1 میلیون اضافه رو بدی. چرا؟ برای اینکه این مرتبه از ضرر زائد بر ضرری است که اصل حج به وجود می آورد. ضرری که از اصل حج به وجود میاد نفقه متعارفه آن است 2 میلیون. 3 میلیون مجبوری خرج کنی امسال، اون 1 میلیون زائد ضرر خارج عن ضرر متعارف فی الحج مشمول لا ضرر. ما هر زمان این است که نخیر، آیا این شخص میگوید ضرر کردم در مقابل نفع معنوی حج؟ آیا انسان باید فقط دنبال این باشد که سرمایهش کم می شود، یا نفع در مقابل این کم شدن سرمایه را باید در نظر گرفت و بعد گفت ضرر کردم؟ اگر این نفع رو در نظر نگیرید تمام سفرهای زیارتی ما این همه مردم خرج میکنن میرن کربلا، برگشتن بگیم ضرر کردی؟ میگه من ضرر کردم یا اونی که پولش رو پس انداز میکنه معلوم نیست که عاقبت چی بشه، حتی پول رو گذاشتن برای اون خرجها. باش نه ببینید، اضرار به دیگران، اضرار به دیگران، اسراف و تبذیر، خب اینا قطعا مصداق ضرری است که عرف ارتکاز عرفی و متشرعی هیچ نفعی در آن نمیبیند. فرق میکند در امتثال واجبات ما بحث میکنیم. امتثال واجبات بله، خود امتثال امر خدا این نفع است. ولذا این اشکال مطرح میشه که آقا در اینجا هم چرا میگویید حکم به لزوم به ضرری، شاید منافعی دارد، حفظ نظام اقتصادی جامعه شاید متضمن نفع است. من به مناسبت این ادعا که عرض کردم و با توجه به مطالبی که قبلا از حقوق غرب نقل کردیم، به تناسب یک نکته بگم. در این نکته که عرض کردم، خود احترام به اراده انسانها در عقود این ممکن است خودش مصلحت و منفعت داشته باشد، اتفاقا طرز تفکری است که حقوق کامون لا که یک روش حقوقی است که در انگلستان و کشورهای اتباع انگلستان حاکم است، اینها همین حرف رو میزنن، میگن ما اگر فریبی در کار نباشد باید به اراده انسانها احترام بگذاریم، ما نیاییم به جای متعاقدین تصمیم بگیریم، خود اینها با آزادی خودشان انتخاب کردند که این کالا را بفروشد بایه و مشتری هم بخرد با این نرخ معین، ما به جای اینها تصمیم بگیریم که این بیع به مصلحت مقبول هست یا نیست به ما ربطی ندارد، که این روش حقوقی تعبیر فارسی آن عبارت است از حقوق عرفی، کامون لا یعنی حقوق عرفی، حقوق عرفی یعنی بر اساس فهم عرفی قوانینشان را تنظیم می کنند، قوانین قضایی را قانون مدون ندارند، یعنی عرف قضایی را می بینند چیز بدون این که قانونی در کار باشد، در مقابل روی جرمنی که قانون حاکم است، که در فرانسه این هست، اونها خیار قبل رو قبول کردن، البته قبلا قبول نداشتن. در قواعد عمومی قراردادها جلد 1 صفحه 121 از شرح حقوق مدنی فرانسه نقل میکنه که اونها خیار قبل رو قبول کردن. به هر حال ببینید روش من اجازه چی میخوام عرض کنم، روش حقوقی کامونا اینه که میگه آزادی اراده انسانها برای ما اصلا. خب شاید همین طرز تفکر را شارع مقدس هم دارد و منفعت جامعه را در این میبیند که بر اساس آزادی اراده انسانها انجام شده محترم باشد. خب بالاخره اگر توی مقبول یعنی زیان کردی از جهت مادی، ولی حکم به لزومه به حکم زیان آور نیست، چون بالاخره طرف دیگر قرارداد قابل است، قابل به معنی فریبکار نیست، اگر فریب میداد که قطعا خیار داشت مقبول. نخست او هم کالای خودش را عرضه کرده برای فروش، گفته من این زمین را متری 1,000,000 می فروشم، شما هم رفتید خریدید. بله؟ نه نگفت. یک وقت شما به او اعتماد می کنید که چون تو از توقع خدمتون که به نرخ روز می دهی از تو می خرم، یک وقت نه، شما خودتان سادگی خودتان که نمیشه که معیار باشه. شما باید اینو بدونید که بازار یعنی همین، بازار یعنی بایه حد اکثر تلاشش را می کند که به بهترین و شیرین ترین و جنس را بفروشد با قیمت هر چه بیشتر. دولت ها هم میرید مزایده میذارد، مزایده میذارد، اینکه هر که به بهترین بالاترین قیمت بخرد به اون میفروشیم. اما وقتی میگن میخوان کارگر استخدام کنن در چی؟ مناقصه میذارن. مناقصه میگه هر کس ارزانتر حاضر شد، ارزانتر حاضر شد برای ما کار کند، این پروژه را بردارد، ما با او قرارداد میبندیم. خب اگر دولت ها شرکت ها در فروش اجزاد دنبال مزایدن، در استخدام نیروی کار برای پروژه ها دنبال مناقصن، طرف مقابل هم دنبال منافع خودشه. اگر اسلام بیاد بگه که به خاطر احترام قرارداد میان مردم، من نفع مردم را در این میبینم که بی لازم باشد، مثل لزوم نکاح، چه بسا زن از لزوم این نکاح متضرر می شود، چه بسا مرد از لزوم نکاح متضرر می شود، اما نفع مردم در این است که نکاح لازم باشد، قانون خانواده مستحکم باشد. خب شاید در بیع قبل هم همین معیار باشد. این اشکال. ما برای جواب از این اشکال تنها راهی که به نظرمون میاد اینه که اگر روایت لا ضرر بود، لا حکم ضرری، این اشکال وارد بود، قابل جواب نبود. اما قاعده لا ضرر، لا ضرر هست، یعنی نفی ضرر ناشی از حکم شرعی. این انحلالی است. لا ضرر ناشئ من الحکم الشرعی، و ضرر انحلالی است. بالاخره مغبون در این بیع قبل متضرر شد مالیاً، ممکن است لزوم بیع به نفع مجتمع باشد. حکم ضرری اگر نفع می شد معلوم نبود این حکم ضرری باشد. اما لا ضرر میگه لا ضرر ناشئ من الحکم الشرعی، ضرر ناشی از حکم شرعی ما نداره. خب این مقبول، میگه بالاخره قبول دارید که من متضرر مالی شدم و هیچ نفع عرفی گیر من نمیاد. ممکنه حکم به نزوم بید به نفع مجتمع باشد، اما عرفان سر نمی کنه که من مقبول منتفع میشوم در این بید. ضرر مالی کرد بدون اینکه مقابلی داشته باشد. عرفاً این میگه من در این بیع متضرر شدم، ولی اگر بیع به شرط خیار بود نمیگم متضرر شدم. بالاخره در این بیع قبل این مقبول متضرر شد، ولذا بنابر این که لا ضرر اطلاق نمی شود بر حکم ضرری، اطلاق میشه بر خود ضرر تکوینی. نفی ضرر تکوینی می کند، منتها نفی ضرر تکوینی که ناشی از حکم شرعی. ولذا این اشکال چهارم به این نفی جواب داده میشه. اشکال پنجم این است. نه، لزوم این بیع که حکم تکلیفی نیست، لزوم بیع بزرگه که شامل این مقبول دو تا حکم به لزوم نداریم. حکم به لزوم در حق مقبول نه، این دل لازم است، مثل نکاح لازم است. این حکم اگر میگفت حکم ضرری معلوم نبود این حکم ضرری باشه. این ببینید این دل ممکن است حکم ضرری به قول مطلق نباشد، ولی که مقبول و متضرر شد. ببینید ضرر اطلاق شامل ضرر مقبول هم میشه، لا ضرر هم ناشی هم نلوت مشتری. یعنی این ضرر مشتری که مقبول است بالاخره این متضرر شد یا نشد؟ در این که متضرر شد مالیاً که شکی نیست. خانه ای را که 20 میلیون میخرید خرید 50 میلیون و متضرر شد مالیاً، خب اطلاق دلیل میگه اگر این ضرر ناشی بود از حکم شرعی ما نفی میکنیم ضرر ناشی از حکم شرعی را. اشکال چهارم پس وارد نیست. اشکال پنجم بله حق با شماست. ما در باب لازرر سه مبنا داریم: یک، نفی حکم ضرری مبنای مرحوم شیخ. دو، نفی موضوع، نفی موضوع ضرری مثل وضوع ضرری نفی می شود، نفی وضوع ضرری به غرض نفی حکم که مبنای مرحوم آخونه. مبنای سوم، نفی خود ضرر که مثلا در مورد وضوع نه وجود وضوع ضرر است نه خود وضوع، ضرر معلول وضوع است. ضرر اون بیماری است، ضرر معلول وضوع است. ضرر اون بیماری است که یک هفته این آقا در بستر بیماری میخوابد، اون ضرر، اون ضرر نفع شده. اون میگه ضرری که ناشی از حکم شرعی است ما نداریم. یعنی آقا یک هفته اگر تب بکنی هی میگی که من از دست این وجوب وضوع به این روز افتادم، این ضرر ناشی است از وجوب وضوع. لا ضرر، ضرر ناشی از حکم شرعی ما نداریم. اینجا هم این مقبول میگه که پولم از بین رفت، 50 میلیون دادم یک خانه 20 میلیونی گرفتم، از که من ضرر مالی کردم. میگن این ضرر مالی اگر ناشی باشه از حکم شرعی لا ضرر برمیداره. این مبنای صحیح بنابر این که لا ضرر نفی باشه همین مبنا هست و لذا اشکال چهارم وارد نیست. حالا ضرر ناشی از بله موقف شرعی ام از حکم وجودی یا حکم عدمی. حالا مولانا حنفی که حکم وجودی است لزومه اونو میرسه، اون اشکال دیگه است. اشکال پنجم، اشکال پنجم اشکال محقق اصفهانی فرموده است که ما ضرر مالی مغبون را قبول داریم، ولی این ضرر مالی ناشی است از صحت بیع القبل. بیع القبل که صحیح بود این مغبون ضرر کرد، 50 میلیونش از ملکش خارج شد، 20 میلیون در ملکش داخل شد. از صحیح بودن بیع القبل ضرر مالی متوجه مشتریش مقبول شد. پس لزوم چه کار است؟ محقق اصفهانی فرموده است لزوم بیع موجب لزوم و ضرر می شود، موجب می شود که امکان خلاصی از ضرر نداشته باشه این آقا. اما ضرر از کجا ناشی شد؟ ضرر ناشی شد از حکم شارع به نقل و انتقال، 50 میلیون این آقا از ملکش رفت، 20 میلیون به ملک او برگشت. خب شما ممکن است بگویید آقا خب صحت رو بردارید با لا ضرر. گفته می شود که این خلاف اجماع است که بیع قبل صحیح نباشد، و یا خلاف امتنان است، چون ممکن است مقبول بخواهد همین بیع قبل را بپذیرد. اعلام ابطال بیع قبل خلاف امتنان بر مقبول است. محقق اصفهانی وقتی این اشکال را مطرح میکنه که لا ضرر نمیتواند در اینجا جاری بشود چون ضرر ناشی است از حکم به صحت بیع القبل و صحت و غیر مرفوعتن، اما اللزوم فلیس منشأ للضرر، در جواب محقق اصفهانی فرموده است که ما معتقدیم که لزوم بی منشأ استمرار ضرره. ما یک حدوث ضرر داریم به صحت بی قبل حاصل میشه، یک دقای ضرر داریم. دقای ضرر یعنی بعد از این که مقبول گفت فسختو، اگر شارع بگوید هنوزم این بی ممزار و لازم است، ضرر مستمر و باقی خواهد بود. خب لا ضرر پس اطلاقش هم نفی حدوث ضرر میکنه هم نفی بقای ضرر. شما نسبت به نفی حدوث ضرر مشکل دارید قاعده لا ضرر رو اجرا کنید. چرا؟ ولی این که میگید خلاف اجماع است. اگر بخواهیم نفی کنیم حدوث ضرر را بر مقبول، باید صحت بیع القبل رو برداریم و هذا خلاف الاجماع او خلاف الامتنان علی المقبول. اما محقق اصفهانی فرموده است که چرا نمی آیید لا ضرر رو نسبت به بقاء ضرر اجرا کنید؟ بگید بقاء الضرر ضرر ولا ضرر ولا ضرار، بقاء ضرر رو بردارید، یعنی لزوم بیع را که منشأ بقاء ضرره، منشأ این است که بعد از فسخ مقبول هم ضرر باقی بماند، ضرر این مقبول، این ناشی است از لزوم بیع ولا ضرر، بقاء ضرر را بردارد. اطلاق لا ضرر نسبت به حدوث ضرر یا تخصیص میخورد لکونهی خلاف الاجماع. اجماع داریم بر این که این ضرر رد نشده. آخه اجماع مخصص لا ضرره دیگه. اجماع داریم که این ضرر حدوثی منفی نیست به لا ضرر، لل اجماع. اجماع تخصیص میده لا ضرر، ولیکن اطلاق لا ضرر چرا محکم نباشد؟ اطلاق لا ضرر بقای ضرر را میگوید، من نسبت به ضرر بقایی جاری میشوم و ضرر بقایی را نفی میکنم. ضرر بقایی در صورتی نفی میشه که شارع حکم بکنه به جواز و خیاری بودن خیار بیع قبل، لزوم آن را بردارد، این باعث میشه بقای ضرر مرتفع بشه. این فرمایش محقق اصفهانی قابل مناقشه است، اما این که ایشان فرمود حدوث ضرر رو بخواییم نفی کنیم خلاف امتنان بر مقبونه، این درست نیست. این که ایشان به امتنانی بودن لا ضرر توسط کرد، گفت بخواییم بگیم بیع القبل صحیح نیست خلاف امتنان بر مقبونه و لذا نفی صحت بیع القبل نمی کند لا ضرر. جناب محقق اصفهانی، شما برای این که ببینید یک قانونی امتنانی است، باید فرض کنید اگر این قانون نبود چه میشد، نه اینکه فرض کنید بهتر از این هم میشد قانون تصویب کرد. برای تشخیص امتنانی بودن نفی صحت بیع القبن باید این رو در نظر بگیریم که اگر لا ضرر جاری نبود این بیع القبن صحیح و لازم بود. لا ضرر آمد گفت آقا این اصلا این بیع القبن حکم به صحت و لزوم ندارد، این نسبت به جایی که اگر شامل نمی شد چه می شد اونجور حساب کنید، نه نسبت به اینکه اگر فقط بقا، اگر فقط بقاء ملکیت را بعد از فسخ مقبول بردارد چقدر خوب است، اوفقت به امتنان. بله اوفقت به امتنان، ولیکن آیا اگر اصل صحت را هم بردارد امتنانی نیست در مقابل اینکه اصلا ناضرر بگوید بسوز و بساز؟ ای مقبول، فرض این است که شما ناضرر میگید بخواهد صحت رو بردارد خلاف امتنان است، میگیم شما خلاف امتنان رو اینجور حساب کن، اگر ناضرر جاری نبود بهتر بود به حال این مقبول، یا جاری بشود و صحت را بردارد. بلا اشکال جاری بشود و صحت را بردارد اقرب است به امتنان تا اینکه به این مقبول بگوییم بسوز و بساز. ولذا در رفع امتی مستکره علی، رفع صحت خلاف امتنان نیست، در رفع امتی مستکره علی بیع اکراهی، صحتش با رفع امتی مستکره علی برداشته میشه و هیچ کس نگفته خلاف امتنانه. این نقد بنده رو جواب بدید، بیع اکراهی اگر شارع میگفت صحیح ولکن المکره له خیار الاکراه، یک خیاری به نام خیار اکراه تصویر میکرد، اوفق به امتنان نبود؟ بالاخره دست مکره باز بود، مکره اگر میخواد تنفی فرق میکرد، اگر نمیخواد فرق نمیکرد. مثل همینجا شما اینجور حساب میکنید، میگید اگر شارع رفعن امتی مسلوک رو علیه رو جعل کرده بود این بیع اکراهی صحیح و لازم بود چه میشد، چه گرفتاری درست میشد برای مکره؟ بله اگر ما دو تا حکم داشتیم چه لزومی دارم؟ بله رفعن امتی مسلوک چه جور امتنانی؟ ولی صحت بیع اکراهی رو برمی‌داره، ناضرر هم امتنانی خود صحت بیع القبن رو برداره، مخالف امتنان نیست، چون اگر این کار رو نمی‌کرد و میگم من کاری ندارم بیع القبن که مقبول باید بسوزد و بسازد. بله اگر شما میگید دو تا حکم داریم، یکی صحت یکی لزوم، دو تا حکم داریم، شمول ناضرر نسبت به لزوم موافق با امتنان است و شامل آن می شود و دیگه نیازی نیست که بخواهد رفع صحت هم بکنه، بعد از رفع لزوم اگر بخواهد رفع صحت بکنه میشه خلاف امتنان. دو تا حرف اگر بگید، یکی لزوم یکی صحت، بعد بگید لزوم رو تو برداشت بعد صحت رو هم بخواد برداره خلاف امتنانه. اگه اینجوری میگی حرفی نیست، اما فرض این لزوم عبارت اخراییست از بقا و صحت. لزوم یعنی چی؟ لزوم یعنی استمرار صحت به، لزوم یعنی استمرار صحت به حتی بعد از فرض، لزوم یعنی بقا و صحت، حکم واحده، حدوث و صحه منشه انتزاع صحت میشه، بقا و صحه بعد الفصل منشه انتزاع لزوم میشه، حکم واحده. خب شارع با لازره بیاد اون حکم واحد رو برداره چرا خلاف امتنان باشه؟ پس این مطلب شما درست نیست. اما این که فرمودید، اما این که فرمودید اگر لازرر بخواهد حدوث زرر را بردارد، برداشتن صحت خلاف اجماع است. پس حدوث و صحه را بر نمی دارد، اما بقا و صحه بعد الفسخ را بر می دارد. جناب محقق اصفهانی، بقا و ضرر، ضرر آخر نیست. لا ضرر بالاخره این ضرره، یعنی این آقایی که ضرر کرد، این 30 میلیون از ملکش خارج شد، این یک ضرر شد. شما وقتی که از ملک این آقا این 30 میلیون خارج شد، این آقا تضرر، ظاهر لا ضرر اینه که من جلوی ضرر را میگیرم. شما که میگید اجماع داریم که لا ضرر در اینجا جلوی ضرر را نمیگیره.
اسلام ازمانی داره نسبت به زمان اول اجماع در خلافش داره، نسبت به زمان بعد همون ضرر رو در زمان بعد برمیداره، اما در زمان اول برمیداره.
ببینید ضرر، ضرر واحده،
ضرر واحده، ولی اسلام ازمانی داره.
ببینید وقتی که بعضی از عناوین فقط عرفاً ناظر به حدوثه، مثلا میگه که آقا من کاری نمی کنم تو ضرر بکنی، بعد اجماع داریم که در بیع القبض مقبول ضرر کرد، یه تموم شد دیگه. لا ضرر میگه لا ضرر، من کاری نمی کنم، اسلام کاری نمی، لا ضرر و لا ضرار فلسان، اسلام کاری نمی کند که تو ضرر بکنی. اجماع داریم که در بیع القبض اسلام کاری کرده که مقبول ضرر بکند، باشه تخصیص لا ضرر دیگه. لا ضرر نسبت به بقا مصداق نداره. این مثل این میمونه، مثال بزنم برای شما، اگر یک دلیلی بگه ملاقات با نجس سبب نجاست ملاقیه، اجماع داشته باشیم بر این که ملاقات آب کر با نجس سبب نجاستش نیست. حالا این آب کر بعدن قلیل شد، بگیم نه اجماع داریم که این ملاقات با نجس حدوثاً سبب نجاست این آب کر نیست، ولی بقاءً بعد از زوال کریت شاید سبب نجاست باشه. خب کلامی که ظاهر دلیل اذا لاق النجس تنجس حدوث النجاست به حدوث الملاقات و به دلالت التزامیه بقاء النجاسه فهمیده میشه. شما اگر دلیل داشتید که لا یحدث النجاسه به حدوث الملاقات، دیگه خراب میشه این اطلاق. دلیل ظاهر دلیلی که اذا لاق ما الدم تنجس، یعنی حادث می شود، نجس می شود، نجس نشد. این که بگید بعد از 24 ساعت که آب از کریت افتاد اون وقت نجس می شود، این مفاد دلیل نجاست نیست که. دلیل ناظران ظاهر ناظران که شما از ناحیه موقف شارع زیان نمی کنید، فرضیه که اجماع داریم که این آقا زیان می کند از ناحیه موقف شارع. وقتی زیان می کند دیگه دلیل ناظرر در این مورد از کار افتاد. بله زیان آخر نیست، یعنی کسی که 50 میلیونش می افته تو چاه هی داره زیان می کنه؟ نه دیگه در نمیاد. فرض کنید بابا پول سوخت، هی داره زیان می کنه؟ یا همون آن زیان که تموم شد دیگه، بابا زیان کردن که دیگه ارتباط که مرگ تدریجی که نیست که زیان کرد دیگه، در اون آن زیان کرد دیگه، اینجور نیست که آنن فعانن هی زیان باشن. بابا پول سوخت، این یک آن که پول سوخت زیان کرد، هی داره بقاءن هی استمرار داره این زیان، زیان کردن استمرار داره. ولذا
دوز مال آقا را گفت همون زمان خودش زرد بود، بعدن وقتی دوز را گیراوش این در استمرار زرده بود.
چیمی؟
حالا
اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید عرض میکنم. ولذا مرحوم آقای خویی طبق این اشکال پنجم فرموده است که لازرر را ببوسید کنار بگذارید. چرا؟ برای که لازرر اگر بخواهد جاری بشود باید نفی صحت بکند که نمی کند، نفی لزوم هم که مفاد لازره نیست. ولیکن به نظر ما یک مطلب دیگری در اینجا هست که جواب از این اشکال پنجمه، و اونه که اصلا حکم به ملکیت جائزه قابل عرفاً ضرری نیست. عرفاً اگر این قابل مالک 50 میلیون من مقبول بشه، ولیکن اختیار فرق به دست من مقبول باشد، نمیگوین شما ضرر کردی از ناحیه موقف شارع. چرا؟ برای اینکه در اختیار خودت، هر لحظه خواستی بگو فسخت و مطلب تمام میشه. اصلا به نظر ما حکم به ملکیت متزلزله قابل عرفاً حکم ضرری نیست. حکم ضرری این است که نتواند مقبول کاری بکند، و الا اگر انسان بتونه هر آن که خواست فرق کنه و این 50 میلیون رو به ملکش برگرد، میگه متضرر شدم، حکم شارع به صحت و به ملکیت جائزه قابل حکم ضرری هم ابدا. ولذا این اشکال پنجم رو با این بیان جواب میدیم. انشاءالله بقیه اشکالات